أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على
دیروز در مورد آیه شریفه و ما کان الله لیضل قوما بعد اذ هداهم حتی یبین لهم ما یتقون، استدلال به آیه و بعد هم معنای اذلال یضل رو طرح کردیم که دخیل در استدلال و احتمالاتی دربارش. خب این بیان احتمالات مقداری مورد گفتگو قرار گرفت، شاید متوقف بود بر یک مقدمه‌ای که البته این مقدمه خارج عن الاصول ولی خب مفید در مسئله است و متوقف بر اون بود به نحوی، و حالا فکر کردیم اون رو تدارک کنیم. کلمه اذلال در لغت ضد الهدایه، لغت میگه ذل یذل ضد اهتدا، ای جار ان دین او حق او طریق، از راهی تجاوز کنار رفت، کنار افتاد از دین یا از حق یا از طریق، اینو میگیم زل، گم کرد. فهو زال و زل الشیء عنه ضاع و ذهب و زل سعیه لم ینجه. مصادیق مختلفشه، به نظر میاد همه اینا همون یه ریشه است. حالا فارسی تعبیر کنیم گم شدن، گمراهی، تعبیرات مختلف، از یه چیزی گم بشود، کنار بیفته، دور بشه از او، نیابد اون را، حالا از راه و طریق دور میفته، زل، چیزی را گم میکنه، کتابش را، ساکش را، کیفش را، ضاع و ذهب، اینم در حقیقت گم کردن اونه، گم کردن راه، گم کردن مقصود، گم کردن به اصطلاح چیزی را که دارد و مورد توجهشه. یا زل سعیه لم ینجح، یه کاری میکنه برای یک هدفی به نتیجه نمیرسد، اونم کنه نتیجهش رو گم کرده، لم ینجح نتیجه نداد، این مصداقشه، ولی کنه اون نتیجه رو گم کرده. حالا جای البته این تنقیح هست، اجتهاد در لغت، که آیا پس زله مورد استعمالش جایی است که هدف و مقصودی داشته باشه و گم کنه، یا نه جایی که از حق دور بیفته ولی اون هم هدفش اون حق نباشه، اون هم زله اطلاق می شود یا نمی شود؟ جای بحث اینو داره؟ ندیدم حالا تو این لغوی اینی که اینو متعرض شده باشد. شاید بشود گفت که نه، اون هدف دار بودن درش دخالت داره، و اگر قرآن در مورد کفار، در مورد مشرکین و امثال اینها، در مورد افرادی که اینا میگن زله، در حقیقت معناش اینه، یعنی یک بحث تحلیلی روانی دنبالشه که تمام انسانها بر اساس فطرتشون دنبال خدا میگردن، فطرتشون این رو میخواد، گم میکنه، چون ندیدن حقیقت راه افسانه زدن. بله، همه در حقیقت دنبال خدا هستند، حتی اون کافرترین اشخاص، ملحدترین اشخاص، بازم یه چیزی تصور داره برای خودش، در فطرت خودش نیافته. بت‌پرست‌ها چیزایی رو به جای خدا و غیره، حالا اینا یه بحثای طولانی مفصلی است، نمیتونیم ما معتقدیم پیدا کنیم کسی در تاریخ از قومی، قبیله، احسام این ملل و نحل مختلف که در واقع منکر وجود خدا باشه، نیست. افالله شک کن فاطر السماوات، این قابل شک نیست اصلا، اونی که از گم شدنه، جابجا شدن، اشتباه گرفتن، که اینا همه میشه مصداق زله. حالا این بحث رو فعلا کارش نداریم. در لغت برای زله به عنوان معنای مشترک یه معنای دومی هم بیان کرده، معنای آخرش زل شی تلف، وقتی چیزی تلف شد میگن زل. زل رجل مات و زلال الهلاک، از بین رفتن، ماته، تلفه، حلکه، اینها هم زل، یه معنای زلالت. آیا این معنا غیر معنای اوله و معنای مشترکه؟ یعنی دوتا وضع جداگانه دارد؟ ممکنه با ریشه یابی اینها بگیم نه، اینم در حقیقت از مصادیق همونه، ولی خب وقتی که کثرت استعمال میشه به نوعی توجه از اون ریشه گرفته میشود، به نظر میاد که یه وضع جدیده. نه، وضع جدید نداره، شاید حالا وضع جدید تخصصی عرفی پیدا بکنن. و الا تلف و هلاکت و به اصطلاح مردن هم در حقیقت از یک راهی کنار افتادن، راهی که متوقع بود ولو برای خودش ادامه بده این مسیر رو، مسیر زندگیش رو، امثال اینها، وقتی از بین رفت کم نه از اون راه دور افتاده، گم کرده اون راهش رو. اینم ریشش ممکنه او باشه. اینا یک چیزایی که حالا در لغت گفتگو میشه. در قرآن مجید موارد بسیاری داریم که زلالت به همین معنای لغویش هم استعمال شده، ولو حالا با یه تعبیرات مختلف دیگری احیانا گفته شده: تلبیس، تقلید، تشکیک، ایقاع فی الفساد، ایقاع فی الزلال، ازلال، به این معانی مختلف استعمال شده. اونجایی که خداوند زلالت و ازلال را، ازلال را نسبت میده به شیطان، نسبت میده به فرعون، نسبت میده به سامری، اینا همه از همین قبیله. لقد ازل منکم جبلا کثیرا، سوره یاسین آیه 62، شیطان افراد زیادی از شما را ازل، این ازله یعنی چی؟ همین معنی لغویش، گمراه کرد، تلبیس کرد، برشون به اصطلاح راه رو اشتباه نشون داد، به غلطشون انداخت، به این تعبیراتی که حالا در تفاسیر آمده. اینا همه معناش همون گمراه کردن، معنای لغویشه، همونی که اول گفتن ضد و اهتدا، یعنی چیزی را برخلاف هدایت توی روایت انداخت. یا در مورد فرعون میگوید و ازل فرعون قومه، خب این عین معنای لغویه، زله لازمش، به اصطلاح ازله متعدی باب افعالش، این هم عین همون معنای لغویه، تلبیس، تشکیک، ایقاع فی الفساد، ایقاع فی الزلال، در گمراهی افکندن، همه اینا در این معنا جمع. یا در مورد سامری میفرماید و ازلهم السامری، سامری قوم موسی را در زلالت افکند، ایقاع فی الزلال، ایقاع فی الفساد، او برشون امر رو مشتبه کرد، اونا رو گمراه کرد، به تعبیر فارسی عمومیش گمراهشون کرد. خب اینا یه معناهایی در قرآن استعمال شده، موارد زیادی. اما مشکل در آیاتی است که این کلمه ازلال، یزله، امثال اینها نسبت به پروردگار داده می شود. یزل بهی کثیرا و یهدی بهی کثیرا و یزل بهی کثیرا، خداوند به وسیله قرآن خیلی ها رو هدایت می کند، خیلی ها هم گمراه می کند. ما باشیم و ترجمه تحت اللفظی، وقت اگر اینو گفتیم چی میشه نتیجهش؟ بعضی آیات هم صراحتا من شاه مثلا اونی رو که بخواد یذله، اونی که بخواد یهدی. نتیجه چی میشه؟ میشه جبر کامل. بله؟ چی میشه؟ بله، حالا جبر برسیم به اونجا، میشه اساسی جبر که بله، تعذیب و عقاب و همه چیزم لغو، ارسال رسول هم لغو مثلا، مگر بگیم اونا هم در مسیر همین من یشائشه. میشه مسئله جبر. این مسئله عمده کلامی که از قدیم در بین مسلمان ها مطرح بوده، نه بین مسلمین، در تمام اقوام که خداشناسی این مسئله مطرح بوده. خب عدلیه در مقابل این چی میکنن؟ عدلیه نمیتونن معتقده به این حرف بشن، خلاف اعتقاده. ظلم من الله، اینی که بگیم اینا رو نسبت بدیم به خداوند، یعدی الظلم الالجور، این که نمیشه. چیکارش باید کرد؟ بله، حالا ببینیم. ما کان الله، آیه مورد بحثمون، ما کان الله لیزل قوما بعد از هداهم، و مفهومش اینه که بعد از هداهم یزلهم، کان له ان یزلهم، بعضی که هدایتو شیک کرد حالا در زلالتشون قرار بده. نمیشه این معنای تحت اللفظی. نه، حالا تو آیات دیگه، یعنی این مشکل به اونی نیست که نسبت به حتی هم بشه درستش کرد، که نمیشه، مربوط به اونم نیست. آیات بسیاری از این قبیل داری، یزل بهی کثیرن و یهدی بهی کثیرا. مثنوی هم یاد گرفت، گفت مثنوی من چو قرآن مدل، هادی بعضی و بعضی را مزل. بعضی رو هدایت میکنه، موجب زلالت بعضی ها میشه. اینجاست که میبینیم عموم مفسرین عدلیه، حالا اعم از شیعه و سنی، شیعه که همه از عدلیه هستن، سنیایی هم که از عدلیه هستن، این آیات رو در مجموع در صددن به نحوی معنا کنن، توجیه کنن، بیان کنن که سر از جبر در نیاره. البته توجیه هم نمیشه من در آوری باشه که، نه، دقت در آیه و با مناسباتی که در هر آیه‌ای هست، مجموعه آیاتی که در این رابطه اسناد این معنا به خداوند متعال، به ملائکه، به پیغمبر، به ائمه، نمیدونم امثال اینها واقع شده در قرآن، تعداد زیادی است. مرحوم علامه مجلسی در بهار، در جلد سوم قدیم بهار، بحث معاد در اون فصول اولش، و در این چاپهای جدید در جلد پنجم صفحه 162 بابی منعقد کرده، باب فل ازلال و الهدایه. طبق رسمش مرحوم مجلسی اول همه آیات جمع آوری میکنه و با استمداد از تفاسیر متعددی که تا زمان ایشون بوده و به خصوص تفسیر بیضاوی و امثال اینها آیات رو تفسیر میکنه، بعدم روایاتی که به این مناسبت وارد شده نقل میکنه. ایشون اونجا به این بیانی که عرض کردیم اشاره میکنه، بیان میکنه، در مواردی معنای لغویه اما به اون معانی نمیشه نسبت به خدا داد، یوجب الجبر و امثال اینا. پس چی کار که باید کرد؟ نه، وقتی بررسی بکنیم اینا در هر یک از موردا این آیات یه جوری معناشه، خود لفظش هم یشهد علی به شکلی که لا یوجب الجبر. حالا البته اینو تو پرانتز بگیم، با اینکه مرحوم مجلسی در هر بابی که وارد می شود آیاتی رو که نقل می کنه تقریبا استقصا کرده، درست انسان رو می تونه از یک کشف الآیات یا جمع المفرس هم مستغنی کنه، همه آیاتش رو آورده، تفسیر جمع آورده، ولی در این باب من نمی دونم این کمشانسی ما یا کمشانسی عموم به اصطلاح اصولگی این آیه ما کان الله لیذل قوما رو نیاورده. حالا چطور شده از قلمش افتاده یا قرآن مجلسی این آیه رو نداشته؟ بلا نه، اگر بود که میگفت احتمالاتشو مطرح میکرد، حالا یا مشکل یا غیر مشکل. نه اینو نیاورده، نمیدونم چرا، با اینکه من معمولا استقصا کردم جای دیگه ابواب دیگه همه آیات مربوط رو واقعا زحمت کشیده مرحوم مجلسی، اون وقتا که کامپیوتر نبود همه اینا باید با پیش نویسی های دستی انجام بشه، همه این کار رو کرده، ولی چطور شده این آیه از نظر مبارکش حذف شده؟ در هر حال میبینیم آیات معانی متعددی ضمن این آیات شده. حالا منها اینا رو به طور اختصار در رابطه با یذل بهی کثیرن، بله قرآن موجب هدایت می شود، بیان قرآن برای اونا، یه عده‌ای هم نه قرآن رو منکر میشن، تکذیب میکنن، قبول نمیکنن، خود همین تکذیب القرآن میشه چی؟ زلالتشون، از حق دور میفته، گمراه میشه. فیسه و این که بگیم یذل بهی کثیرا یا یذل بهی کثیرا، هر دوش میشه، هم به صورت مجهول هم به صورت معلوم، چون خدا قرآن رو فرستاده و ایسو این که دی قبول نمی کنن، چون اصل فعل من الله قابل انتصاب الالله. ان الكفار يكذبون به وينكرونه ويقولون ليس هو من عند الله فيذلون بسببه واذا حصل الزلال بسببه اضيف الی، کما اینکه قوله و یهدی بهی کثیرا، به وسیله قرآن خدا فرستاده، اما نسبت خدایت رو به خدا میدیم، یعنی الذین آمنوا به و صدقوه و قالوا هذا فی موضعه فلما حصلت الهدایه به سببهی اضیف الیه، فمعنى الازلال علا هازا تشدید الامتحان الذی یکون عنده الزلال، خداوند به این وسیله مردم را آزمایش میکنه، یکی باش موافقت میکنه هدایت، دیگری مخالفت میکنه زلالت، فالمعنا ان الله یمتحن بهذه الامثال عباده فیذل به قبها قوم کثیر و یهدی بها قوم کثیر. به حاضر امثال، چون آیه بعد از ذکر مثلیه، قرآن بیان میکنه، حالا بعضی این مثل رو میفهمن، درک میکنن یا قبول میکنن، هازا فی موضعه میشون یهدی به، ازش هدایت میگیرن، عبرت میگیرن، درس میگیرن، بعضی ها نه مخالفت میکنن و قبول نمیکنن و خود این میشه باعث زلالتشون. خب پس یذل خدا هم اذلال کرد، ولی اذلال به این معناها، نه اینکه جبر باشه، اون میتونست این رو بپذیره، عقلش هم درک میکرد مثلا، اما توجه نکرد، دقت نکرد یا عمدن مخالفت کرد، به وسیله مخالفت خودش زلالت شد، ولی چون مخالفت با این نسبت به این داده میشود. اینه. و مثل و مثله قوله تعالی رب انهن اضللن کثیرا من الناس، حضرت ابراهیم نسبت به بت‌ها میده که این بت‌ها اضللن، این تصرفات اختصاص نداره به اون جایی که نسبت به خدا داده بشه. چند این مثال پشتش میاره مرحوم مجلسی که جاهای دیگه هم گاهی این به اصطلاح عنایت درش هست، تصرف هم نیست. رب انهن اضللن، بت‌ها اضللن، گمراه کردن مردم را. بت‌ها چه محلی از اعراب دارن؟ چه موجودی هستن که دیگران رو گمراه بکنن؟ نه، در حقیقت به سبب اونها این دل اسنام در این جریان وسیله شد اون اسنام برای گمراهی اونها نسبت میده به خود اسنام. چرا؟ این نسبت ها نسبت عرفیه. این مثال دوم نه وقتی به این شکل باشه و این نسبت قابل توجیه و عرفی هم هست. ببینید خوب دقت کنید اینا رو، اینی که اولم اشاره کردیم، نمیخوایم از معنا خارج بشیم، نمیخوایم مجاز بشه تا بگیم قرینه چنین و چنان، ولو اونم یسه و معل قرینه، ولی نه، این همون معنای حقیقیش هم استعمال شده.
ما این نسبت رو میپذیریم.
بله.
خداوند خلاف اعلام.
نه، خداوندم ازلن به این که قرآن رو فرستاد، به این که مثال رو در قرآن زد، ولی حالا او به اختیار خودش مخالفت کرد. فقط وجود این قرآن، وجود این مثال باعث مخالفت او شد. و الا خدا نخواد او مخالفت کنه، ولی رضا خود یهدی به ای کثیرن، یعنی این قابلیت هدایت هم داشت، از نظر خدا هم که مساوی بود. نه، هیچ چیزی از نظر خدا چیزی بهش نسبت داده نشده که ظلم و جور و قبیح علی الله باشه، هرچه هست از نهایه خود مکلفه. این مثالی هم که دنبالش میاره مجلسی دقیقا برای این که همین جور نسبت ها متعارفه. این متعارف در غیر خدا هم هست. نمیخوایم حالا در باب الله بگیم نه اینجور معنا کنیم، رو ناچاری که نه به گرفتاری افتادیم اینجور معنا کنیم، نه، معنای متعارفشه. و همچنین بله، و هازا مثل قولهم افسدت، این بر خاطر دلخوشی شما آقای مهدی پور که نیست، افسدت فلانتون فلانن و از حبت عقلهو. یه وقت میگیم اون خانم فلانی رو فاسد کرد، عقلشو از بین برد، در حالی که اصلا اون خانم نمیشنازه این آقا رو. چطور نسبت به او میدی؟ عرفی هم هست، عرف میگه اینو یا نمیگه؟ آقای موسوی امتحان کردی یا نکردی؟ یه چیزی هست، بله، زیباییش هست، به اسم جاذبش هست، همه اونا هست، اما فعل رو چجور به اون نسبت میگی؟ فعلی نمی از درمن، او کاری نکرد،
سبب شده،
همین، کاری نکرد، سببیتی هم به فعلی نشد. نه، در این قضیه ضمن این که هرچی تحلیل عقلایی بکنی اون خانم چی؟ بی تقصیر محضه. حافظم تازه میاد تقصیرشو گردن خدا میگذاره، لب و دندان ترکار خطا را چنین با چرا باید چنین خوب آفریدن، میره سراغ خدا، نه خود سراغ اون شخص. این به یه معنای عرفیه. حالا ببینیم یکی یکی
قرآن.
حالا یکی یکی
رجالیه.
نه، قرآن چیه؟
رجال
یعنی چی؟
یعنی همطور که میگه پیغمبر خود للعالمین این یهدی من نشا،
خب.
همطور که میگه فرعون زانه یه خود من نشا،
خب.
یعنی تعریف رجال را اینجوری کرد،
خب،
موجب هدایت هم و بعد موجب
اون جایی که خود خدا رو میگه از اللهم چی؟ بنابراین میبینیم این مثال عرفی رو داریم، و هیه ربما لم تعرفه ولیکن لما ذهبت عقله و فسد من اجلها اضیف الفساد و الیها من اجلها، در حالی که فعلی از او صادر نشده. این یه معنا در این آیه. وقد یکون الازلال به معنی تخلیه علا وجه العقوبه و ترک المنع بالقهر و منع الالتاف التي تفعل بالمؤمنين جزاء على ایمانهم. گاهی ازلال به معنای اینی که خدا او رو به حال خود رها کند، اون لطفی را که خدا و نسبت به مؤمنین داره اونا را از بعضی از مشکلات نجات میده، جلوگیری میکنه، ولو قهرن با یه وسائلی که دیروز عرض کردیم توفیق در حقیقت، نه، اونا رو در حقش یوکلهو الی نفسه، حالا در عبارت مرحوم مجلسی تخلیه، رهاش میکنه. یوکله الى نفسه. گاهی اضلال در بعضی از آیات مثلا به این معنا آمده، و هاذا کما یقال لمن لا یصلح لا یصلح سیفه افسدت سیفک. شمشیر کار میکنه یا میمونه، لبش کند میشه، کم کم به اصطلاح یه مقدار خردگی پیدا میکنه، این شمشیر باید تیز بشه، باید اصلاح بشه، اگر نشد این فساد هی دامنه پیدا میکنه. بهش میگن لقد افسدت سیفک، شمشیرت رو فاسد کردی. در حقیقت او نکرد، طبیعت این کار کرد، او اصلاح نکرد، او تصرف مصلحانه درش انجام نداد، رهاش کرد این شمشیر رو به حال خود. اون کاری را که معمولا دیگران برای حفظ شمشیرشون انجام میدن، اصلاح میکنن، صیقل میزنن، هداد میکنن، تیز میکنن، نه این کار رو نکرد، ولی نسبت افساد بهش داده میشود. این عرفیت داره بازی استعمال. حالا اگر خداوند نسبت به کسی اون مقدمات هدایت و مقدمات توفیق و امثال اینها رو که بالمؤمنین انجام میده انجام نداد و به حال خودش رها کرد، میفته فی الظلاله، خودش میفته. اما یسق و عرفه این اسناد به اینکه خدا راه هدایت رو براش نگذاشت، اون توفیق رو براش نگذاشت. یکی از معانی که دیروز عرض می‌کردیم خب همین معنا بود دیگه. بله، و ها که به هاذا کما یقال لمن لا یصلح سیفه افسدت سیفک ارید بهی انک لم تحدث فیه الاصلاح فی کل وقتین بالثقل والاحداد، اون کاری که باید بکنی نکردی. وقد یکون الاضلال به معنا تسمیت به زلال. در عبارات دیروز ضمن معانی که نقل می کردیم الحکم به زلال، الحکم به زلال یعنی چه؟ الحکم به زلال، الان یه روزی شما می آید بگید فلانی کافرون، کافرون، حکم کردید به کفرش. تعبیر عمومی ترمونه که تکفیرش کردید، ولی در همین جا میگید اکفره، اکفره، این تعبیر اکفره هم هست. کما این که کمیت در یکی از اشعارش میگوید و طائفتون قد اکفرونی به حب بکم، یعنی کفرونی، تکفیر کردن مرا، خطاب به ائمه است، و طائفتون قد اکفرونی به حب بکم. پس اکفره درسته، از علم همینطور، یعنی حکمه به زلاله. اگر شما گفتید فلانی زال، فلانی زال از راه دور افتاده، در زلالته، یسه و این نسبت که ازلهو، ازلهو، این معنای ازلهی نیست که شما به گمراهیش انداختید، بلکه شما گفتید، حکم کردید انهو زالون. این معنا هم درسته، بازی معنای عرفی استعمال هم داره تو همین لغات معمول و متداول و مثل المنجد هم، حالا بدون توجه به این معنا، جزء معانی ازله اینو شمردن، ای حکمه به زلاله. خب اینه معنا. ممکنه بعضی از آیاتی که ازله رو نسبت به خدا میدهد معناش اینه خدا این افراد رو حکمه به زلال، اینا گمراهند، اینا گمراهند. وقتی خدا میگه اینا گمراهند، در حقیقت ازلهم. این هم یه معنای عرفیست، معنای ساده و متناسبیست، خروج از معنای لفظی هم نیست. اگر دیروز لابلای معانی میشمردیم، نه برای این که بخواییم به اصطلاح خارج از معنای لفظی بشیم، این چیه؟ یه معنا هم که خیلی متداوله و عرض کردیم، اینو اصلا به معنای مستقلی شمردن، زلال به معنای احلاک، ازله یعنی احلکه هم، نابودشون کرد. زلزله آمد نابودشون کرد چنین. ممکنه بگیم اونجور، ممکنه بگیم ازله هم، ازله به معنای اهلاک، به معنای نابودی، از مستعملات متعارف کلمه ازلاله که حتی عرض کردیم به معنای مستقلی که هم نشمردن، ولی در واقع از همون ریشه گرفته شده. اون وقت وقتی اینجا میاییم هلاکت اونها، اهلکهم، ممکنه اهلکه دنیوی باشه، این یه نوع هلاکته، ممکنه اهلکه اخروی باشه و هو العذاب. حالا مردم عادی اهلکه اخروی ازشون نمیاد، اما از خدا که میاد. پس حکم در اونها از ذبحهم مورد تعذیب قرار داد، این میشه ازله نسبت به خدا داده میشه به معنای تعذیب اونها. ما کان الله لیعذبهم حتی یبین لهم، کان له لیعذبهم اذا بین لهم، لیذلهم ما کان لیذلهم ای لیعذبهم کان له لیعذبهم، معنایی که دیروزش تکیه میکردی و اتفاقاً یه معنای متعارف هم هست برای کلمه ازله و گفتیم روایت هم یعیده ها. بنابراین این هم یه معنا. حالا اجازه بدید. و منه قوله تعالی ان المجرمین فی ضلال و سعر، ان المجرمین روز قیامت فی زلال و سعر، سعر آتش جهنمه، زلال اونجا به معنای عذابه دیگه، اونجا بحث گمراهی و غیر گمراهی نیست که، داره نتائج رو میشماره. پس زلال در اونجا به معنای چیه؟ به معنی العذاب، هلاکتی که مصداقش عذابه. یام اذا زلال نافل ارض اینا لفی خلق جدید، مشرکین به ارتکاز عرفی و غلایی و عربی خودشون، اینا لانزل نافل ارض، ایزا زلل نافل ارض اینا لفی خلق جدید، آیا وقتی ما مردیم زلل نافل ارض، حالا گم شدیم تو زمین، یا حلکنا اینا لفی خلق جدید، دو مرتبه خلقت میشی؟ منکرین معاد، این زللنا به چه معناست؟ زللنا حلاش، حالا بود که پودرم نشده باشیم، اون یکی دیگه بود، اون یه آیه دیگه است، این کل زللنا، اون آیه دیگری بود که و ضرب لنا مثلا و نسی خلق قال من یحیی الامام، این غیر از اونه. نه منظورشون نیست، کل مردنشه، کل مردن در ارهار هلاکته. حالا اونجایی هم که پوسیده میشه و خاکستر میشه بازم هلاکته. بله گفتیم به اون معنا که در واقع این هلاکت هم یک نوع گم شدنه دیگه پیداش نیست. یا والذین قتلوا فی سبیل الله فلن یذل اعمالهم، اعمال اونها نابود نمیشود، گم نمیشود، نادیده گرفته نمی شود. روایات میگه ای لم یبطل، باطل نمی شود. اینا همه برمیگرده به این معنا. فعلا هازا رو این معنای اخیر برمیگردیم تو اون آیه اول، یذل بهی کثیرن و یهدی بهی کثیرا، ولو اونجا ابتدا به اون معنای بهی معنا کردن، صحت اسناد را بالمعنی المتعارف گمراهی معنا کرد به یک شکل، ولی میتونیم فیکون المعنا در اون آیه یذل بهی کثیرن و یهدی بهی کثیرن و ما یذل بهی الا الفاسقین، سوره بقره آیه 26 مطلب اینو نقل میکند از جبائی مرحوم به اصطلاح مجلسی با توجه به این ذیل آیه، و ما یذل بهی الا الفاسقین، فرض کرده فاسقه، فقط فاسق رو یوزل، پس باید اول فاسق باشه بعد یوزل. فاسق که خودش زالون، وقت یوزلوی بعد چی میشه؟ اگر به معنای همون ازلال و گمراهی بگیریم، این میشه گمراهی بعد از گمراهی. اون وقت باید چجور معنا کنیم؟ اگر اینها به اون معنا بگیریم تسلسل میشه، به این معنا بگیریم چجور؟ یه بحثی رو نقل میکند از آقای جبائی، و حالا اون خیلی انشاءالله مطالعه بکنید، فرصت کنید مطالعه کنید. و در هر حال و ازا کان ازال کفن فعله فقط چنین و هو قوله خلاف و قوله و ما یزل به الا الفاسقین، پس معنا اینه، اینه که خداوند به اونها حکم میکنه به براءت و کفر، یعنی یزل بهی کثیرن، یعنی یحکم علیهم بالزلال و امثال ذالک. اینا تقریبا یه برداشتی خلاصه ای از کلام مرحوم مجلسی. البته این بحث قابل بحث های طولانی تر مفصل تر هست. مقصودمون از طرح این بحث جوابگویی به بعضی از به اصطلاح ابهاماتی بود که دیروز در بحث پیش می آمد. اینی که گفتیم اگر به این معنا باشه، اگه به این معنا باشه، اگه به این معنا باشه، اگه به این معنا باشه، نه آفرمودن، چرا دست از معنای اصلی خودش برداریم؟ گرفتاریم، نمیتونیم به اون معنای اصلی گمراه کردن معنا بکنیم، پس باید خارج بشیم از اون معنا، اونم نه به یک شکلی که مخالف با معنای لغوی باشه، نه با استعمالاتش در هر مورد به حسبه. و در این مورد اونی که دیروز عرض کردیم یناسب و همین معنای آخر هلاکت و عذاب و تدمیر، عذاب دنیوی یا عذاب اخروی، اعم از هر دو، و یناسب روایتی که در ذیلش نقل کردیم، و لذا یسب لنا که بگیم یتم الاستدلال بالآیت الشریفه. این بحث تمام. آیه بعد لیحیا من حیا بینه، و بعد آیه دیگر دنبالش.